16 رسیدیم و وقت اون شد تا علاقمندان به فوتبال برنامه مورد علاقه خودشون رو بشنون. از فوتبال چه خبر؟
از فوتبال چه خبر؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، عصرتون بخیر. فدراسیون فوتبال برای برگزاری مسابقاتی با نام جعلی در خصوص خلیج فارس بیانیه داد. توهم، شایعه یا حقیقت، خیانت در استقلال. سعید صادقی بازی جام حذفی را از دست داد. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ صدای رادیوهاتون رو بلند کنید. موضوع برنامه امروز در مورد بیانیه فدراسیون فوتباله که منتشر شد. تقریبا ظهر دیروز بود که این اتفاق افتاد. من بیانیه رو خدمتتون میخونم و بعد شما در موردش نظر بدید. آیا دفاع فدراسیون فوتبال رو منطقی و به جا میبینید یا نظر دیگری دارید؟ در پی استفاده از واژه مجعول به جای عنوان تاریخی خلیج همیشه فارس در رقابت‌های جام ملت‌های کشورهای عربی، فدراسیون فوتبال ضمن تاکید بر مفاهیم عمیق خلیج فارس، این عنوان بر جای مانده از کهن‌ترین منابع تاریخی، اعتراض رسمی جامعه فوتبال و ملت ایران را به این موضوع به فدراسیون جهانی فوتبال ابراز می‌دارد. روشن است که خلیج فارس نامی اصیل و تاریخی است که از سالیان دور و به صورت مستمر در همه زبان‌ها و ادبیات جهانی استفاده شده و در اطلس‌های دربردارنده نقشه‌های کهن و نقشه‌های تاریخی هم به صورت کامل با این عنوان از آن یاد شده است. بر این اساس سوابق متقن و استوار اسناد مربوطه جهت تصحیح روندهای ناسواب خلاف عرف بین‌المللی در سال‌های آتی توسط فدراسیون فوتبال ایران به فیفا ارسال خواهد شد. مسابقاتی داره برگزار میشه که 25مین دوره مسابقات جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به میزبانی شهر بصره. این مسابقات از پریروز با شرکت تیم‌های عراق، عربستان، عمان، یمن، بحرین، کویت، قطر و امارات آغاز شده. نام جعلی هم روش گذاشتن. فدراسیون فوتبال همینی که خوندم براتون رو بیانیه داده. نظر شما چیه؟ از امروز نقدهای نسبت به این بیانیه مطرح شد در رسانه‌های مختلف، روزنامه‌های گوناگون و خیلی ها گفتند که شاید فدراسیون باید محکم‌تر بیانیه میداد، محکوم می‌کرد این اقدام رو و البته تأییدی که فیفا پای این اقدام زده. اما این اتفاق در این بیانیه نیفتاد. برخی هم معتقدند نه، فدراسیون با توجه به مناسباتی که با فیفا و AFC داره در همین اندازه باید بیانیه میداده. نظر شما چیه؟ 220-213-87-88 شماره تلفن‌های برنامه است. اظهار نظر بکنید در مورد شکل دفاع فدراسیون فوتبال از نام خلیج تا ابد فارس در مواجهه با مسابقاتی که تحت عنوان جام ملت‌های کشورهای عربی داره برگزار میشه. به نظرتون این دفاع و این بیانیه خوب بوده یا خیر؟ با ما همراه باشید. دو شماره تلفن رو برای تاکید مجدد اعلام میکنم. 220-213-87-88 در اختیار شماست. فتح‌الله‌زاده برنامه‌ای برای سفر به کشور امارات داره جهت بررسی دو موضوع مهم. علی فتح‌الله‌زاده برای حل و فصل شکایت گابریل پین از باشگاه استقلال در دبی با نماینده مربی ایتالیایی دیدار خواهد کرد. و قصد داره در مورد پرداخت مطالبات 50,000 دلاری او مذاکراتی را انجام بده. هدف دیگر از این سفر مذاکره با مسئولان باشگاه شباب الاهلی برای پرداخت مطالبات این باشگاهه که پرداخت اون با تاخیر مواجه شده بود. مدیر عامل باشگاه استقلال قصد داره در جلسه با مدیران شباب الاهلی این موضوع رو هم حل و فصل کنه. اما جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار میشه. خبرهای زد و نقیز پیرامون این جلسه به گوش میرسه، اما اون چیزی که در حال حاضر بیرون اومده اینه که هیئت مدیره قصد برکناری ساپینتو رو نداره به هیچ عنوان و فعلا قرار هست که با او ادامه بدن و ازش حمایت بشه. در مورد جراحی این اخبار با ما همراه باشید در بخش سرخابی ها.
سرخابی ها
شاهرخ عبدالرزاق رو خط برنامه است. شاهرخ جان سلام، وقت بخیر.
آقای حافظ کاظم‌زاده عزیز، خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض ادب دارم. خدمت شما هستم. اتفاقا دقایق آخر صحبتاتون راجع به سفر آقای فتح‌الله‌زاده به کشور امارات و شهر دبی رو هم شنیدم. خدمت شما عرض کنم که قاعدتا ایشون فقط برای طبق شنیده ها مذاکره و آقای پین، با توجه به اینکه شنیده میشه حافظ عزیز اقساطی، یعنی دریافت اقساطی مطالباتش رو مربی سابق ایتالیایی و مربی فعلی الاتحاد الکلبا و دستیارهای مجیدی قبول کرده و حالا برای چند و چون ماجرا این سفر انجام میشه. خدمت شما عرض کنم که به طور طبیعی من پیش بینی میکنم که جلسه ای رو هم با سران باشگاه شباب الاهلی آقای فتح‌الله‌زاده داشته باشن در مورد ماجرای قائدی، مطالبات ایشون. حتی من دیشب تو روزنامه ها و چند تا سایت خبری هم خوندم که احتمال بازگشت مهدی قائدی به الاهلی با توجه به عمل کردش وجود داره. همه اینا منوط به ثبات یا حالا اتفاقات و تغییرات کادر فنی هست. باید کپ بکنیم ببینیم که در ابتدا چه سرنوشتی برای آقای ساپینتو در واقع مقدر شده و دوستان تو هیئت مدیره و از جمله خود آقای فتح‌الله‌زاده چه تقدیری رو برای ایشون رقم خواهند زد. بله. خدمت شما و دوستان استقلالی و شنوندگان برنامه از فوتبال چه خبر هم عرض کنم که دقایقی پیش جلسه هیئت مدیره تموم شد. من خودم خیلی تلاش کردم که با دست پر توی برنامه امروز حاضر بشم. متاسفانه دوستان هیچ کدوم پاسخگو نبودن. خب طبیعی هم هست، بالاخره چند ساعت تو جلسه بودن تا بخوام به کارهای عقب مونده و حالا مسائلی که هست رسیدگی بکنن، یه مقدار زمان بر هستن که بخوان پاسخگوی رسانه ها باشن. اما دو تا، حالا نمیخوام تگزیب، ولی دو تا موردی که درست نبود. یکی که گفتن آقای فتح‌الله‌زاده میره برای مذاکره با آقای مجیدی، خیلی بعید این اتفاق بیفته و خیلی دور از ذهن هست.
همین اشاره رو دقیقا میخواستم بگم. این یک شایعه خیلی قویه که مطرح شده.
آره میتونیم به سابقه گذشته رابطه بین آقای مجیدی و فتح‌الله‌زاده که یک رابطه نوسانی و حالا به قول ریاضیدان‌ها سینوسی بوده. این رابطه خیلی نمیشه روش حساب کرد این موضوع رو، اصلا با توجه میکنه الان سال سرمربی داره. یه حساب کتابی رو هم خودمون دیروز داشتیم تو حالا بحث روزنامه و الان آقای ساپینتو اگر بخوان از خدمتش مرخص بشن حافظ چیزی حدود 15 میلیارد تومان باید نقدن بهش پرداخت بکنن از بابت باقی مانده رقم 600 هزار دلارش.
شارف یه نکته رو الان اشاره کردی به روزنامه، امروز روی جلد روزنامه فرهیختگان تیتر یک جلسه مشکوک فتح‌الله‌زاده با چند بازیکن بود و در گزارشی مطرح شده که گویا در هواپیما آقای فتح‌الله‌زاده با چند بازیکن جلسه گذاشته، ساپینتو در مسیر برداشت.
نه اشتباه برداشت نشه، این جلسه برای مدت‌ها پیش بوده.
همین رو میخوام عرض کنم، آره تو هواپیما نبود، تو هواپیما ساپینتو با هیچ کس صحبت نمی‌کرده و خیلی هم ناراحت بود.
میخوام بگم از بعد از این جلسه ذهنیت آقای ساپینتو طبق صحبتی که حالا با نزدیکانش داشتم یه مقدار یه ذهنیت دیگه‌ای شده نسبت به جریاناتی که حالا روزهای اخیر اتفاق افتاد. اما نکته اینجاست که ساپینتو بعد از بازی واقعا هیچ کامنتی رو نسبت به بازیکن‌ها، رفتارشون، به نسبت به بازیشون، اون عملکردشون تو زمین نداشته و بیشتر گیج و مبهوت ماجراهایی بوده که تو زمین گذشته، چرا تیمش تا این حد ضعیف بازی کرد. البته واقعا دارم میگم گل اول کل تیم واقعا گیج شده بودن که داور دستش آورد بالا، تپ کردن، یه مقدار تعلل ایجاد شد. حتی آقای حیدر سلیمانی مصاحبه کرد گفتش که تنها اشتباه آقای داور این بود که دستش رو اون لحظه آورد بالا. من حتی احساس می‌کنم استاد حسین حسینی اون لحظه به حساب پرچم و دستی که آورد بالا هیچ ریاکشنی نشون نداد تو زمین خودش. مدافعا همینجور دقایقی پیش با آقای مرفاوی صحبت می‌کردم به عنوان سرمربی سابق استقلال، پیشکسوت این تیم، علنا گفتن من هیچ موقع به عنوان فوتبالیست کمکاری بازیکن یا در واقع اون
که حتی انقدر قوی شده که امروز مثلا سر تمرین و در کمپ مرحوم حجازی با بنر رفتن برخی
بله دیدم بنر رو دیدم و
تیم فروشان رو حالا
چند تا اتفاقا پیش هوادار هم اونجا بودن، یک سری انتقادات رو مطرح کردن که حالا سیاوش یزدانی هم پاسخشون رو داده بود به هر نحوی که آقا اصلا این به هر شکل اینا چیزهای غیر قابل اثبات هست، نمیشه در واقع این مسائل رو اثبات کرد. هرچند که خب زمانی که آقای فکری هم مربیگری میکرد این اتفاقات افتاده بود. یه نکته ای که من باز خبر نادرستی که دیروز منتشر شد مبنی بر این بود که آقای ساپینتو امروز در جلسه هیئت مدیره شرکت میکنه، توضیحاتی میده در حالی که اصلا دعوت نبودن. همزمان با این جلسه در کمپ مرحوم حجازی تمرین استقلالی هم برگزار شد و چیزی اخباری بیرون نیومد که بگیم آقای ساپینتو هم تو این جلسه شرکت کرده یا خیر. من بعید میدونم شرکت کرده چون اصلا دعوت نبودن. اما در هر صورت
خبر اومدی که کمپ حجازی رو ترک کردن ساپینتو. امروز بله. دارم میگم نه من دیروز کار ندارم، امروز دارم
نه امروز رو من میگم چون جلسه همزمان با تمرین استقلال تو همون محل بود. ای کاش که مثلا اگر میخواستن از شایعات دوری بکنن این اتفاق میتونه که همزمان تو یک محل نباشه. اما نکته هم اینجاست که خب شنیده میشه شاید اون شیشه عمر ساپینتو به بازی استاد تراکتور هفته جاری پنجشنبه پیش رو بازی جام حذفی مربوط بشه.
من احساس میکنم اگر استقلال مقابل تراکتور در جام حذفی نتیجه نگیره و حذف بشه
فشارها خیلی زیاد،
هم صبر هواداران تموم میشه هم قطعا هیئت مدیره دیگه مماشات نمیکنه.
متوجه جمله آخرتون نشدم.
میگم دیگه هیئت مدیره مماشات نمیکنه، یعنی شاید یه بهانه محکمه برای برکناری، احساس من اینه.
ببینید یکی از اعضای هیئت مدیره گفتن که اگر آقای فتح‌الله‌زاده بخوان ایشون رو برکنار کنن باید استدلال بیارن، به همین راحتی نیستش که بگن آقا خداحافظی کنیم ما قبول بکنیم. و یکی دیگه از اعضا به شدت با این موضوع مخالفت میکردن که اصلا بخوان برکناری صورت بگیره و گفتن من مخالفم با این وضعیت دلار و وضعیت قرارداد و بحث به قول معروف اون مطالبات قبلی به استراماچونی و پین. و الان یه نکته من خدمت شما عرض کنم، پول ملی هنوز وارد نشده، یعنی یکی از دلایل بسته اصلی بسته بودن پنجره همین بحث ملیچ و پولی هست که باید تامین شده ها، تامین اعتبار شده، به قول معروف یک بار تلاش شده واسش. خب اون بحث صورت حساب جعلی در اومد که یک سری مشکلات رو ایجاد کرد. اما الان من احساس میکنم که شاید وقت سفر آقای فتح‌الله‌زاده به دبی نبود، نمیدونم، شاید اتفاقات مهمی رو اونجا بخوان رقم بزنن. حتی در گذشته بحث اسپانسرهای بین المللی هم مطرح شده بود، شاید در ارتباط با این موضوع باشه. اما با توجه به این که فکر میکنم 5 بهمن این چشم هم بزنیم دو سه هفته برای بسته شدن پنجره هم سفری میشه، خب استقلال هم خیلی خیلی شاید به یک هافک وسط که امروز هم باز من دیدم رسانه ها زدن که هافک خارجی، من واقعا یک سری اخبار رو باید واقعا صبر کنیم دیگه. حافظ خودت میدونی که منابع خبری زیادن و بالاخره دوستان هر فردی تو هر رسانه‌ای با منابع خودش در ارتباط هستش. اما نکته اینجاست که شاید یه مقدار دور از ذهن باشه الان با این وضعیت بازیکن خارجی دوباره با این قیمت دلار و حالا اگر بخوان خدمت آقای ساپینتو هم در واقع مرخص بشن، چیزی در حدود 100 خدمت شما عرض کنم که 2.5 میلیون دلار استقبال باید هزینه بکنه واسه این که این 100 که اومد تو ذهنم 100 میلیارد تومان بود، یعنی در مجموع استراماچانی و پین و در واقع میلیچ و بقیه بازیکن‌ها اگر بخوان با خداحافظی کنن با آقای ساپینتو باید حدود 100 میلیارد تومان فقط پول بذارن برای در واقع بازیکن و مربی خارجی. این تازه بماند مخارج تا پایان فصل باشگاه استقلال و به قول معروف چیزی در حدود بین 50 تا 55% مطالبات بازیکن‌ها که هنوز باقی مونده، چیزی حدود شاید خودشونم حدودا 100 میلیارد دیگه بود.
خیلی متشکرم شارخ شان، ممنونم از توضیحاتت.
من از شما ممنونم. فقط این نکته رو اشاره کنم که آقای قربان‌زاده توی برنامه تلویزیونی اشاره کردن که استقلال پرهزینه ترین تیم لیگ برتر بوده و با این وضعیت چیزی جز قهرمانی، اینو صراحتا میگم، چیزی جز قهرمانی هوادار این تیم رو راضی نخواهد،
راضی نمی‌کنه. دقیقاً همینطوره. متشکرم شارخ عبدالعزیز،
سلامت باشین. من از شما ممنونم که این فرصت رو دادید. خدا نگهدار.
از فوتبال چه خبر؟
مربیای ما حالا تقریبا 80% بالاشون هوای هم دیگر دارن، کار هم دیگر رو نمیذارن. فکر نمیکنم مشکلی باشه، نه جای من جسارت کردم نه صحبت کردم.
میخوام الان با شخصیت آدم ها بازی بکنم. فقط قابل توجه آقایونی که شعار میدن میگن که میخوایم جلوی دو شغلا رو بگیریم، میخوام بهتون بگیم که نه اینجوری نیست.
اخراجش میکردن اواسط فصل، نه که دوتا بهش تیم میدادن. نمیگم با دست پس زدن و پا پیش کشیدن.
کارتون که حرفه‌ای نیست، فقط پول داریم میدی. خب این مشکل ایجاد میکنه، تیم های دیگه نمیتونن.
تنها راه نجات همون چیزی که توی اساسنامه و برنامه سازمان تعهدات قانون اساسی ما هستش و اونم خصوصی.
خب از 17 دی ماه پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی فوتبال ایران باز شد تا اوایل بهمن ماه 5 و 6 بهمن ادامه داره این پنجره. اما یه نکته هست، الان پنجره داخلی و پنجره خارجی متمایز از هم. پنجره داخلی گاهی اوقات بسته است پنجره خارجی بازه، گاهی اوقات خارجی بسته است داخلی بازه، گاهی اوقات هر دو بسته است گاهی اوقات هر دو بازه. اما میلاد اعظمی اینجاست تا توضیحاتی رو برای ما بده، آیا پنجره داخلی پرسپولیس بسته است یا خیر؟ میلاد جان سلام، وقت بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما حافظ عزیز و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم حافظ جان.
این که میگم پنجره داخلی پرسپولیس بسته است درسته میلاد؟
ببین خب الان به هر حال چند تا شکایت پرسپولیس داره و حالا پرونده دیروزم که حالا خبرش تو این بخش گفتیم که آقای 27 میلیاردی 13 میلیارد حساب پرسپولیس پول برداشته و پرسپولیس الان بدهکاره، هم به اون هم به علیرضا وکیل علیرضا بهرامان، هم مسئله پرونده آقای رویانیان هست. خب تا زمانی که بدهکار باشه طبق قانون نمیتونن باشگاهی نمیتونه تو نقل و انتقالات شرکت کنه. حالا ممکنه این شامل یعنی پرونده داخلی باشه یا خارجی که حالا هر کدوم باشه.
الان این گریبان ایسال کسی رو میگیره یا نه؟
ببینید گفتن که باید این 500 میلیون تومان پرداخت بشه، یعنی 500 میلیون حساب باید.
نه خب الان ببین مثلا حکم آقای رویانیان قطعیه، حکم همین آقای 27 میلیون قطعیه.
آره الان فعلا قطعی ایناست، یعنی چیزی که اعلام شده باشگاه ایناست. خب اینو باید اینا رو پرداخت بکنه. الان پرسپولیس هم قطعی و یقین حالا منهای ماجرای عیسی نقل انتقالات خواهد داشت، حالا هم بازیکن ورودی خواهد داشت و به احتمال خیلی زیاد بازیکن خروجی هم خواهد داشت. و به خاطر همین باید این مسئله رو رفع و رجوع بکنن دیگه. یعنی این 14 میلیارد که این آقای 27 میلیاردی طلبکار باید برگرده.
پس اون گرفت آقا، اون بانک گفته میشه.
آره حکمشون، ببین حکمی که گرفته حکم قانونی دادگاهه. دیدم آقای دوام، من این مصاحبه ازش رو خوندم، همین حرف رو زده بود که اون حکم قانونی و قانونا اون پول رو برداشته. حالا اینا باشگاه پرسپولیس دنبال اینه که بتونه مثلا شکایتی بکنه این پول رو برگردونه، که بعیده، ولی به هر حال این حکم قانونی اون مدیر در زمان خودش، مدیر پرسپولیس به حکم اعتراض نکرده و این بنده خدا هم رو رفته حکم گرفته، تونسته از دادگاه هم حکم بگیره. کارش غیر قانونی اصلا نبوده، کار قانونی انجام داده. حالا دیگه چالش بزرگی آقای درویشه دیگه، این وسط هم باید پرداختی ها رو به بالای 45% برسونه، هم بحث حالا پاداش ها هست، هم بحث این مدل بدهکاریه که پرسپولیس داره هست. خیلی اوضاع نظر مالی خرابه. دیروز آرش اعتدی میگفت نظر فنی اوضاع خوبه. آره خوبه، پرسپولیس قهرمان نیفت شده، ولی نظر مالی واقعا شرایط خوب نیست. و اینی که حالا اینا آقای درویش چه برنامه‌ای داره، چه جوری می‌خوان اینو رفع و رجوع بکنن از طریق اسپانسر.
ببین پس الان با توجه به این مطالباتی که طلبکاران دارن از پرسپولیس، ثبت قرارداد ایصال کثیر عملا
الان ببینید باید این استلام باید از سازمان لیگ گرفته بشه.
حالا بچه‌ها فکر کنم ما بتونیم کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ
بگیریم. آره کمیته نقل و انتقالات شاید بهتر بتونه الان حتی بهتر از باشگاه پرسپولیس جواب بده، چون به هر حال اونا بی‌طرف در این مورد قضاوت می‌کنن دیگه و هر خبری هم هست اعلام می‌کنن. به نظر منم اگر یه اظهار نظر از طرف کمیته نقل و انتقالات باشه، هم جنبه رسمی تری داره و هم جنبه دقیق تری داره، ولی قانونا اینو میگه. حالا ممکنه که مثلا برن صلح و سازش بکنن، بگن آقا شما مثلا به این پنجره کاری نداشت، شما پولتو میدیم یا پولشو بدن، اینا راهکارهایی که انجام میشه داد دیگه، ولی قانون اینو میگه. حالا اینکه الان شامل نقل و انتقالات این فصل بشه نشه شده، به نظرم همون کمیته نقل و انتقالات خیلی بهتر میتونه جواب بده.
بله میلا جان خیلی متشکرم. نکته بعدی در مورد پرسپولیس وجود داره که بخوای بهش اشاره کنی؟
نه حالا همین صحبت هم گفتم، قراره پرسپولیس شارژ مالی بشن بعد از بازی گلگهر، هم یه پاداشی آقای درویش دادن به بازیکن‌ها، پاداشی که دو برابر بازی معمولی بود، یعنی مثل تقریبا شرط شهرآور داشت دادن. قراره پاداش بازی نساجی رو هم بدن. راستید اعلام شد که فردا جلسه کمیته انضباطی مهدی ترابی و احمد موسوی برگزار میشه. حالا بعد از اون اتفاقاتی که تو بازی افتاد، قراره که کمیته انضباطی جلسه‌شون رو برگزار کنه و حکمشون رو صادر کنه. من فکر کنم هر کدومشون یکی دو جلسه به احتمال خیلی زیاد محروم میشن.
محرومیت مهدی ترابی اگر باشه علاوه بر محرومیت یک
آره
کارت
زرد، آره به احتمال خیلی زیاد ممکنه مثلا چون کارت قرمز مستقیم گرفت ترابی، آره یعنی سه تا کارت زرد، چهار تا کارت زرد نبوده، یه کارت زرد مستقیم
جدا از این محرومیت گرفت. هر چی که باشه اضافه بر محرومیت
آره به احتمال زیاد مثلا حالا یه جلسه شاید دو جلسه به علاوه اون کارت قرمز ممکنه که محرومیت داشته باشه.
خیلی متشکرم از تو میلاد اعظمی عزیز، عصرت بخیر.
ممنون از تماسشون. خدا
نگهدار.
ناگفته های مستطیل سبز.
تا حالا به این موضوع فکر کردید که دروازه های فوتبال از چه زمانی توردار شدن؟ پاسخ رو باید تو نبوغه یه بافنده یه تور ماهیگیری پیدا کرد. فصل 1891-92 جام حذفی انگلیس به دو دلیل در خاطره ها موندگار شد: آخرین فینال تو استادیوم کنینگتون اوال لندن و اولین مسابقه که دروازه هاش توردار بودن. 130 سال قبل رقابت های دور نخست مقدماتی جام حذفی از روز شنبه 3 اکتبر 1891 با حضور 160 تیم شروع شد. بعد از 4 دور مقدماتی حذفی تعداد تیم ها به 20 کاهش پیدا کرد و سپس با اضافه شدن 12 تیم حاضر تو لیگ، رقابت ها با شرکت 32 تیم حال و هوای جدی تری پیدا کرد. در مورد زمان بازی ها مقرر شده بود که تمام مسابقات روز شنبه برگزار بشه، مگر وقتی که روز شنبه هوا نامساعد باشه و بازی به روز دیگه موکول بشه. در صورت تساوی دو تیم و نیاز به برگزاری مسابقه تکراری هم رقابت های مجدد آخر هفته برگزار میشد، با این تفاوت که تیم میهمان بازی اول این بار میزبان میشد. یه برنامه‌ریزی فوق‌العاده دقیق که دهه‌ها مسابقات به همین شکل برگزار شد، ولی هنوز هم بعضی کشورها توان چنین برنامه‌ریزی رو ندارن. وقتی استون ویلا تو نیمه نهایی روز 27 فوریه 1892 در برابر قهرمان اون فصل لیگ ساندرلند 4-1 پیروز شد، کمتر هواداری به قهرمانی این تیم شک داشت. حریف این تیم وست برونویچ آلبیون بود که تو نیمه نهایی مقابل ناتینگهام فارست 1-1 مساوی کرد و تو دیدار تکراری که در ورزشگاه مولینکس برگزار شد بازم دو تیم 1-1 مساوی شدند. هرچند وست بروم سرانجام تو مسابقه سوم 6-2 پیروز شد، ولی عملکرد متزلزل این تیم تو لیگ که سرانجام رتبه 12 رو تو لیگ 14 تیمی نصیب وست بروم کرد، این تفکر رو برای هواداری استون ویلا ایجاد کرده بود. فقط باید تو مسابقه شرکت کنن تا جام رو ببرن. تو فینال تعداد تماشاگرها از 32,700 نفر هم بیشتر شده بود، اما جذابترین بخش فینال دروازه های توردار ورزشگاه بود. برای اولین بار به پیشنهاد مردی از بندر لیورپول به نام برادی قرار شد که برای دروازه ها تور وافته بشه تا توپ بعد از ورود به دروازه در اون گیر بیفته. گل دقیقه 4 آلف گدس نخستین گلی بود که تور دروازه ای رو میلرزوند. سام نیکولز در دقیقه 27 شگفتی وست بروم رو تکمیل کرد و سرانجام جان رینولدز تو دقیقه 55 نتیجه رو 3-0 کرد. جو ریدر دروازه‌بان وست بروم هم روز درخشانی رو سپری کرد و سرانجام با این نتیجه درخشان جام به استون ویلا این رو همچنان مورد پسند اتحادیه فوتبال قرار گرفت که دستور داده شد تمام دروازه‌ها برای فصل بعد توردار بشن. برادی که تا قبل از اون فقط تور ماهیگیری می‌بافت، بافندگی تمام این تورهای دروازه رو بر عهده گرفت و به سرعت ثروتمند شد.
نکته جالبی بود که مهدی زارعی بهش اشاره کرد، شکلگیری تور دروازه از تور ماهیگیری تا تور دروازه، و بعضی وقتا که خدا واسه آدم ها میخواد یهو یه اتفاقی میفته که شما میتونید پولدار بشید. پولدار نه ها، پولدار، یعنی اینجوری. امروز از شما پرسیدیم که بیانیه فدراسیون فوتبال در خصوص برگزاری جام ملت‌های کشورهای عربی با یک نام جعلی مناسب بود یا خیر؟ نظر شما چیه؟ 220-213-7788 شماره تلفن های برنامه است، در اختیار شما. بشنویم صدای شما شنوندگان محترم.
با سلام و خسته نباشید، من بیانیه فدراسیون فوتبال رو تایید میکنم. زنده باد همیشه خلیج فارس. اکبر رحیمی هستم از نظر آبادی کرج.
سلام، خسته نباشید. فدراسیون فکر نکنم کاری انجام بده، این بیانیه ضعیفه، باید بیشتر عملی انجام بدن. یوسف رضایی از براست.
با عرض سلام خدمت تمام رادیو ورزشی عزیز، ما با قدرت از این بیانیه حمایت میکنیم. با قدرت تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. عباس گلچهره هستم از محمد جان.
با عرض سلام و خسته نباشید، به نظر من فدراسیون باید اصلا کوتا نیاد، حتی به فیفا هم شکایت کنه، اعتراض سفت و سخت خودش اعلام کنه. پاینده باد ایران، سفری هستم از قم.
عصر خیلی میخواستم بگم اون که اون کشور عربی اسم جام رو گذاشتن جام خلیج، خب میتونن ادعا کنن که ما اصلا منظورمون خلیج فارس نبوده، یه اسمی صرفا گذاشتیم رو جاممون. خب اگر همچین جوابی بدم، من فکر کنم برای ما خیلی تاجور باشه. متشکرم، خدا.
با عرض سلام و ادب خدمت برنامه از فوتبال چه خبر، در رابطه با موضوع برنامه‌تون باید عرض کنیم که فدراسیون فوتبال با کمک و همیاری روابط بین‌الملل باید به شیوه محکم‌تری این نام خلیج عربی رو محکوم بکنه تا دیگه چنین مواردی تکرار نشه. به امید پیروزی تیم محبوبم پرسپولیس در بازی جام ارزی، با تشکر.